أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر الظالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. ولعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در تقریرات آقای سیستانی در مورد آیه وضوء و غسل و تیمم آمده است که از این آیه آیات استفاده میشه که وضوء و غسل در صورت ضرری بودن باطل هستند. سه تا مقدمه ذکر کردم که این که در آیه وضوء و غسل در فرض مریض بودن دستور به تیمم داده، مراد در این هست که در صورتی که وضوء و غسل برای شما ضرری باشه تیمم بکنن. مرض کنایه از ضرری بودن. مقدمه دوم، صدر آیه اطلاق داره وضوع ضرری رو و غسل ضرری رو هم شامل میشه، ولی این اطلاق به وسیله ذیل آیه که در صورت ضرری بودن دستور به تیمم داده مقید میشه. لأن التفصیل قاطع للشرک. مطلب سوم این که امر به وضوع و غسل در این آیه امر نفسی نیست، بلکه امر مقدمی هست برای تحقق مأمور به. نتیجتاً این هست که اگر تحقق مأمور به وسیله مقید شده، تحقق مأمور به وسیله وضوء و غسل حاصل نمیشه، نتیجهش این هست که در جایی که وضوء و غسل ضرری هست طهارت که شرط مأمور به هست حاصل نمیشه. و یک نکته ای رو هم زمینه میکنند که این آیه شریفه البته در مورد غسل جنابت هست، ولی ما در روایات استفاده میشه که غسل جنابت و غیر غسل جنابت در خود یکسان هستند، و لذا ورد ان غسل الحیض و الجنابه واحد. عرض کنم خدمت شما، این تعبیری است که در کلام آقای سیستانی وارد شد. ما خب تو جلسه‌های سابق یه مقداری در مورد این فرمایشاتشون صحبت‌هایی کردیم، اجازه بدید این صحبت رو تکمیل کنم و ادامه بدم. از ویل فرمایشیشون بحث رو شروع میکنم. این تعبیری که نقص الهیزه و جناب واحدون رو که من در کلامیشون دیدم، به نظرم اومد که این تعبیر معلوم نیست اصلا ناظر به این جهتی باشه که ما دنبالش هست. تو جلسه قبل عرض میکردم که این ممکنه معلوم نیست به احکام ناظر باشه، ممکنه ناظر به کیفیت عمل باشه. بعد به ذهنم رسید که نه، اصلا این که ناظر به احکام، به افعال غسل و کیفیت غسل هم ناظر باشه، اونم معلوم نیست. ممکنه ناظر به این باشه که در جایی که دو سبب باشه، یعنی هم حیض باشه هم جنابت، یک غسل برای هر دو کفایت میکنه. این به ذهنم رسیده بود که مطلب چه میده. خب شروع کردم در برنامه جامع الاحادیث دنبال این حدیث. هرچی میگشتم این حدیث رو پیدا نمیکردم. بعد متوجه شدم که این حدیث اولا زیل یک روایت تعبیرش هم غسل الحیض و جنابت واحد نیست. خب تعبیری که در روایت وارد شده در کافی جلد 3 صفحه 83 حدیث 2 صحیحه عبدالله ابن سنان نبی عبدالله علیه السلام هست، قال سألتو عن المرأتهی ذبهی جنوب حل علیها غسل الجنابه، قال غسل الجنابه ولحیده واحد، جنابه مقدم بر حیزه. تو روایت شهاب ابن عبدالربه در مورد غسل مست میت هم هست که کسی که میخواد میت رو غسل بده، حالا جنوبه یا بعد از مست میت میخواد با همسرش مباشرت کنه، این چه حکمی داره؟ روایت میگه یجزه و غسل واحد. این در واقع این مقام هست که لازم نیست تو غسل جاری بشه، لازم نیست تو غسل جاری بشه. حالا البته این عبارت در کتب فقها ها به این تعبیر غسل حیض و جنابه واحد وارد شده و البته صاحب جواهری تقریبی داره بعضی جاها به این روایت میخواد استدلال کنه برای اینکه کیفیت غسل جنابت و حیض مثل هم هستن، کیفیت غسل جنابت و حیض مثل هم هستن و به این تعبیر میگه که جواهر جلسه صفحه 95 ایشون تعبیر میکنه که تو بحث کنم بعضی از احکام وجوب ترتیب در غسل ها و امثال اینها، چون میگه و یعیده ما دل علی ان الغسل الحیض و الجنابه واحد و تتبع کلمات الاصحاب و انه یظهر منها منها ظاهرا این همه هم از این روایت هم کلمات اصحاب و انه یظهر منها ان الغسل هیئت واحده کل وضو و این تعدد اسباب و غایاتو. تا آخر مطلب رو که توضیح میده، حالا آیا این مطلب درست هست که از این روایت استفاده میشه که غسل حیض و جنابت یک غسل هست و امثال اینها و تعدد اسباب باعث تعدد غسل نمیشه؟ خب من خیلی به نظرم روشن نیست غسل جنابت ولی حیض واحد، به نظرم میرسه میخواد بگه که با یک غسل میشه هم غسل جنابت کرد هم غسل حیض کرد. حالا این جای خودش باید بهش پرداخته بشه. تو بعضی تعبیر روایات هم هست معید این مطلب تعبیر هست که در که این عرض کردم که غسل جنابت ولی حیض واحد ناظر به این باشه که اینا اصلا یه غسل هستن، این خیلی روشن نیست، خصوصا توجه به که بعضی از روایات هست که روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن رجل اصاب من امرأته ثم حاضت قبل ان تختفل قال تجعله غسلا واحدا، تجعله تعبیر کرده. یا سرطا ابو عبدالله علیه السلام عن رجل وقع امرأتی فتمست بعد ما فرق تجعله غسلا واحدا اذا طهرت او تقتفل مرتين قال تجعله غسلا واحدا عند طهرها، غسلا تجعله غسلا واحدا که نه که همچنان که مرحوم شیخ انصاری هم اشاره کرده اینا یعنی که دو تا غسل هستن، این دو تا غسل رو یک غسل قرار میده، یعنی یک غسل مجزی هست دو تا غسل هست، دو تا مجزی از هر دو غسل هست. البته مرحوم شیخ انصاری تجعله هما غسلا واحدا رو نقل کرده، تجعله هما من ندیدم جایی تجعله هو هست، ولی میشه همین مطلب رو هم از عبارت تجعل و گفتن قاعده هم وقتی مرمون شیخ انصاری هم استفاده جمع. خب این یه مطلب که اصلا این بیانی که صاحب جواهر داره بیان ناتمامیه. ثانیاً نکته دومی که اینجا هست، خب حالا فرض کنیم این صحیح، این مطلب ازش استفاده میشه که شرایط واجب غسل جنابت و غسل حیض یکیه، اما شرایط وجوبشون که یکی نیست قطعا. غسل حیض در بعضی وقت واجب میشه، غسل جنابت در بعضی وقت واجب میشه. بحث ما در اینجا در شرایط واجب نیست، شرایط وجوبه. این که در مورد برای شخصی که وضو ضرری هست یا وضو غسل ضرری هست، آیا این وضو و غسل به گردنش واجب هست یا واجب نیست، که ربطی به این روایت نداره. این چه چیزی شرط واجب هست، شرط وجوب هست، و یه مطلب دیگه هست که از این روایت اصلا استفاده، حتی اگر بیان صاحب جواهر رو هم تمام باشه، فوقش حد اکثر ازش استفاده میشه که غسل جنابت و حیض هیئت واحد دارن. خب هیئت واحد ندارن، هیئت واحد ما میگیم هیئت واحد دارن، اصلا یک شی هستن، ولی این شی یک شی در یه جا تشریح شده که ممکن قطعا اینجور نیست که در یک جا غسل حیض در بعضی موارد هست و غسل جنابت در بعضی موارد هست. بنابراین آیا غسل جنابت و حیض در مواردی که ضرری هستن اینا تشریح شده و تشریح نشده، این از توش استفاده نمیشه. اینم که تصور بشه که اینها قید مأمور به هستن، این شرط واجب هم علاوه بر شرط وجوب شرط واجب هم هستن، این دیگه از عبارت استفاده نمیشه. اونی که استفاده میشه این هست که از محل بحث ما اینه که شرط وجوبشون عدم ضرری بودن هست، خب از این روایت چیزی استفاده نمیشه. خب برابر این نکته که حالا قبل از این که بحث رو ادامه بدم عرض بکنم، اون اینه که ما در بحث ها خیلی باید مقید باشیم به منابع اصلی حدیث مراجعه. آقای سیستانی هم این تقید رو دارن، حالا اینجا یه بحث فرعی بوده مراجعه نکردن، ولی یک بسیاری از فقهای ما در نقل روایات به کتب فقهی بسنده می کنن، به اصل روایت مراجعه نمی کنن، به اصل مصادر حدیثی که روایت از اونجا اخذ شده مراجعه نمی کنن. در نتیجه مسیر بحث احیانا منحرف میشه به یک مسیر دیگری سوق داده میشه که این مطلب درستی نیست. خب حالا این نکته اول. نکته دیگری که در این بحث باید دنبال بشه این هست که اینکه آقای سیستانی اشاره فرمودن لعن تفصیل قاطع لشرکم. خب تو جلسه قبل من اشاره کردم که به نظرم تو جلسه قبل گفتم که چون امری که اینجا امر به وضو و غسل هست، این امر ازش توهم ازش استفاده میشه که در موارد وضو و غسل ضرری هم وضو و غسل ضرری واجبه، غیر او واجب نیست، کفایت نمی کنه. خب تو اینجا وقتی امر به تیمم کرده باشن، ممکنه ما بگیم امر به تیمم در مقام توهم حضره، ازش صرفا اجزاء تیمم استفاده میشه. وقتی ازش صرفا اجزاء تیمم استفاده شد، این دیگه دلیل بر این نیست که وضو و غسل و وجوب عهد اطراف وجوب نیست. ممکنه وضو و غسل واجب باشن، یعنی یکی از افراد واجب باشن شارع مقدس در مورد وضوع و غسل ضروری اکتفا کرده باشد به تیمم، بنابراین وضوع و غسل هم کفایت کنه. البته عرض کردم به جلسه قبل که از این عبارت روایت، از این عبارت آیه ظهور در کفایت نداره، ظهور در کفایت نداره، ولی ظهور در عدم کفایت هم نخواهد داشت. چون در واقع این آیه شریفه معناش این میشه که چون آیه شریفه امری که در مورد وضوع و غسل هست، این امر امر تعیینیه، این امر تعیینی در موارد تیمم امر تعیینی نیست، امر تعیینی نیست، اما ممکنه یک امر تخییری در این موارد وجود داشته باشه.
خب بنابراین نتیجه بحث این میشه که چون امر به تیمم در مقام توهم حذر میتواند باشد، صرفاً بر کفایت تیمم دلیل هست. وقتی بر کفایت تیمم دلیل بود، معنیش این هست که غسل و وضوء ضروری واجب تعیینی نیستند، اما اصلا واجب تخییری هم نیستند، این دلالت نمی کنه. بنابراین ما نمی توانیم از آیه بطلان وضوء و غسل ضروری رو نتیجه بگیریم. خب البته نتیجه بحث این میشه که آیه شریفه دال بر آیه شریفه عرض کنم خدمت شما، نه دال بر صحت وضوع و غسل ضروری هست، نه دال بر بطلان غسل وضوع ضرری هست. اون وقت تقریبات دیگر رو باید برای بطلان استفاده کرد که اونو حالا بعد در موردش صحبت میکنیم مفصلا. اینجا عرض کردم از کلام آقای سیستانی استفاده میشه که آیه دال بر فساد هست، حد اکثر این که بگیم آیه دال بر صحت نیست، دال بر فساد هم نیست. از این جهت آیه در مقام بیان این جهت نیست، اهمال داره به اصطلاح. خب بله، اگر امر به تیمم امر واجب تعیینی باشد، دیگه نیازی به اون مقدمه چینی تفصیل قاطعون لشرک و این حرفا نداره. خب در مورد مواردی که شخص وضوش ضرری هست، امر تعیینی به وضوع و غسل شده است، یعنی اینکه امر تعیینی به تیمم شده است، بنابراین وضوع و غسلش نمیتواند نه امر تخییری داشته باشد نه امر تعیینی داشته باشد، با هیچ کدومشون سازگار نیست دیگه. حالا به تفصیل عرض کردم آتون شرکه رو باید گذاشت کنار. عمده این هست که امر به تیمم واجب تعیینیه یا امر ترخیصیه و فقط کفایت تیمم رو ازش استفاده میشه. این رو البته بعداً یه مقداری روش بیشتر صحبت میکنم. اینجا البته یک بیان دیگری وجود داره که اون بیان اقتضا میکند که اصلا ممکنه ما بگیم از آیه شریفه صحت وضوع و غسل، صحت وضوع و غسل ضرری استفاده میشه. توضیح ذالک این که یک بحثی هست در مورد این که امر مفادش چیست، آیا امر دال بر مفاد وضعیش خصوص وجوبه یا امر دال بر مطلق بعثه، مطلق بعث هست. خب اینجا اگر ما امر رو دال بر وجوب بدانیم وضعاً خب همین بحثایی که کردیم این بحثا میاد. اما یه مبنایی هست که تو کلمات آقایون وارد شده، مرحوم آقای خویی قبول دارن، به نظرم تو ذهنم هست، مرحوم آقای نائینی هم تو ذهنم هست، ایشون هم قائل به این هستن، خیلی از آقایون به این مبنا قائل هستن، میگن که امر دال بر بعث هست و بعث اگر ترخیص بر خلاف نیاید ازش وجوب استفاده میشه. بنابراین استفاده امر، استعمال امر در مواردی که ما با دلیل خارجی استحباب رو استفاده میکنیم باعث استعمال لفظ بعث و صیغه امر در غیر ما و زله نمیشه. عمده این هست که تا وقتی که ثابت هم نشده باشد که بعثی هست، حکم عقل یا حکم عقلا اقتضا میکند که بعث مولا لازم الاتباع باشه، لزوم اتباع او ازش استفاده میشه. خب این بیانی هست که بعضی از آقایون دارن. خب اگر ما امر رو دال بر مطلق بعث دانستیم، تعیینی بودن امر رو هم باید این به قرینه خارجی استفاده میشه، تعیینی بودن امر. بنابراین اگر یک جایی در واقع اگر یک جایی قرینه خارجی بر عدم کفایت امر دیگری وجود داشت، این بحث میشه بحث تعیینی، چون فرض اینه که بر اصل بحثه. این که چیز دیگری بدله از مأمور به هست یا نیست، این رو باید با قرینه خارجی استفاده کنیم. این ما رو داره تحریک میکنه به طرف شی، بنابراین ما ممکنه اینجور بگیم این شیئی که تحریک میکنه اگر از خارج دلیلی بر کفایت شیء دیگر نبود، این معنیش اینه که این تعیینی هست، ولی اگر از خارج دلیلی بر شیء دیگرش بود، این دلیل بر تعیینی بودنش نیست. ممکنه ما اینجوری تقریب بکنیم، بگیم که عرض کنم خود این آیه در واقع به طور مطلق میگه شما وضو و غسل انجام دهید، در مورد وضو و غسلی که ضرری هست، وضو و غسل ذیل آیه گفته که تیمم کفایت میکنه، برای اینکه اون امری که در ذیل هست امر در مقام توهم و حذر باشه و فقط ازش ترخیص استفاده بشه، و بعد ازش استفاده میشه که تیمم کفایت میکند. وقتی کفایت تیمم ازش استفاده شد، این معناش تخصیص آیه نیست، یعنی در مورد عرض کنم خدمت شما جایی که ضرری باشه هم امر به تیمم، امر به وضو و غسل هست، ولی امرش امر تخییری نیست، تعیینی نیست، امرش تخییریه. این بیان رو ممکن اینجوری بیان کنه. البته به نظرم میرسه این بیان رو باید یه مقداری دقیق ترش کرد. یه موقع اگر ما صرف بگیم که وضو و غسل در جایی که ضرری هست، وضو و غسل و تیمم هر سهشون واجب تخییری هستن و هیچ گونه ترجیح اینا بر همدیگه ندارن، اگر این بیان باشه، این منافات داره با بعث. بعث به یکی از اطراف، بعث به یکی از اطراف وجوب این صحیح نیست. بعث ظاهرش بعث تعیینیه، ولی این بعث تعیینی ممکنه بعث استحبابی باشه، ممکنه بعث ایجابی باشه. اگر در جایی که واجب تخییری هست به اون فردی از افراد واجب که افضل فرده الواجب باشه بحث بشه، اشکالی نداره. ولی اگر هر دو فرد مساوی باشن یا به فرضی که ادنا باشه به او که نمیشه دیگه امر کرد، به او که امر صحیحی نیست. پس بنابراین ممکنه اون شخصی که اینجا میخواد بحث رو دنبال بکنه اینجور بگه، بگی در جایی که ضرری باشه وضو و غسل، وضو و غسل نه تنها کفایت میکنه بلکه استحباب داره، اصلا واجب نیست ولی مستحب به انسان وضو و غسل رو انجام بده. بنابراین وضو و غسل امری که به وضو و غسل شده این بحث هست. و بگیم چون که نه، اگر این مطلب مسلم نباشه که وضو و غسل ضرری مستحب نیست، مثلا بگیم این مطلب اگر شخصی بگه که انه مسلمه که وضو و غسل ضرری مستحب نیست و فوقش اینه که وضو و غسل ضرری کفایت بکنه، خب این تقریب نمیاد. ولی اگر کسی بگه یه همچین مطلبی مسلم نیست، این آیه به مطلق افراد بحث می کند در مورد اینکه شما غسل انجام بدید و وضو انجام بدید. در جایی که وضو و غسل ضرری هست گفته تیمم هم کفایت می کند. نتیجه می شود که وضو و غسل در مواردی که ضرری باشد افضل فرده الواجب المخیره، در مواردی که ضرری نباشد وضوع غسل واجب معین هست. بعد تقریب رو این شکلی بکنیم که بگیم اصلا از آیه استفاده استحباب وضوع و غسل ضرری می شود. خب این تقریبی هست که اینجا میشه در مورد این آیه بیان کرد. عمده عرض کردم، عمده قضیه این هست که آیا غسل امر به تیمم امر در مقام ترخیصه یا امر در مقام بحثه. اگر امر در مقام بحث باشد، این امر در مقام بحث چه ایجابی باشد؟ این هم عرض بکنم، امر در مقام بحث چه ایجابی باشد، چه حتی استحبابی باشد، بحث بودنش اثبات بشه، دیگه با امر این تخصیص آیه را استفاده ازش میشه، ازش استفاده میشه که امر تعیینی که در آیه شریفه هست، این تقریب دومی که من عرض کردم، این تقریب دوم اگر ما امر در ذیل آیه رو امر ترخیصی گرفتیم میاد، اما اگر امر رو گفتیم در مقام بحث، حالا چه بحث الزامی چه بحث غیر الزامی، خب طبیعتا اون نمیاد. چون علتی که نمیاد این هست که این که از یک طرف بحث کرده باشن به غسل و تیمم، یعنی غسل و تیمم لااقل افضل و فرده واجب المخیره، به تیمم امر کرده باشن معنیشه که تیمم افضل فرده المخیره، خب این دو با هم دیگه سازگار نیست. بنابراین مثلا از ذیل آیه استفاده میکنیم که اون صدر آیه مربوط به وضو و غسل ضرری نیست، در وضو و غسل ضرری این امر نیامده. خب اما تقریب قبلی، یعنی این تقریب خیلی هم مبناش یه مبنای خیلی روشنی نیست، این مبنا که امر دال بر مطلق بحث باشه، بحث وجوب به حکم عقل استفاده میشه یا به حکم عقلا استفاده میشه، از بحثی که لم یثبت ترخیص فی، اینو به نظر من مطلب تامی نیست و اینو در جای خودش باید بحث کرد. حالا بحث مبنایی بود ولی به نظر من این مبناش درست نیست. به هر حال از امر وجوب استفاده میشه ولو از اطلاقش. حالا این توضیحی داره که در جای خودش باید بهش بپردازیم، نمیخوام وارد حالا اون بحث بشم. اثبات وجوب از امر به دلالت لفظیه است، نه به دلالت عقلیه یا دلالت عقلاییه. خب اما بنابر مبنای صحیح که آیه شریعه که دلالت امر بر وجوب دلالت لفظیه است، اینجا عمده این هست که ببینیم امر ذیل به تیمم، این امر در مقام امر واجب معینه یا واجب معین نیست. اگر گفتیم امر به تیمم امر واجب معینه، امر تعیینی به تیمم شده باشد، خب طبیعیه که نمیتواند امر به وضوء و غسل هم شده باشد. عمده این نکته است که باید این رو دنبال کرد. آقای سیستانی اینجا یک بیانی دارن در این مطلب. ایشون میفرماید که امر وضوء و غسل در آیه امر نفسی نیست، بلکه امر مقدمی است برای تحقق مأمور به الذی هو الصلاة مع الطهارة. بنابراین وقتی امر به وضوء و غسل به حالت عدم ضرر تهدید شده، یعنی فساد هما فی هذا الحال لانه یقتضی عدم وفاء هما به تحقق المأمور به و الصلات مع الطهارة، او قل عدم وفاء هما به تحقق شرطی و هو الطهارة. ایشون اینجوری تقریب کرد. به نظر میرسه که عمده بحث همین نکته ای بود که اخیراً عرض کردم که آیا امر به تیمم امر واجب، امر تعیینی به تیمم هست، امر وجوب تعیینی تیمم از این آیه شریفه استفاده می شود یا استفاده نمی شود. اگر وجوب تعیینی استفاده شود دیگه نیاز به این مقدمه چینی ها نداره. آیه شریفه عمدتاً اونم امر به تیمم رو باید دید، امر شرطی هست یا شرطی نیست مقدم بید. دیگه به امر وضوء و غسل کاری نداشته باشید. اینجا امر به تیمم شده، فرض این هست، معناش این هست که در مورد در جایی که وضوء و غسل ضرری هست، شرط تعیینی صحت نماز تیمم است. و وقتی شما تیمم رو نیارید نمازتون صحیح نخواهد بود دیگه. یا به تعبیر دیگه، تنها در جایی که بله امر تعیینی به تیمم اگر وجود داشته باشه، معناش این هست که شرط تعیینی صحت نماز برای کسی که وضوء و غسل برای او ضرری است تیمم است. و معناش بطلان نماز بدون تیممه و عدم کفایت غسل و وضوء. اما اگر نگفتیم اون امر ذیل در مقام ترخیصه، گفتیم امر اگه در مقام ترخیص هست ولو صدر آیه محدد میشه، معناش اینه هست که آیه شریفه میگه صدر آیه در مورد کسی هست که وضوء و غسل برای ضرری نیست. آیه شریفه اینجور میگه برای کسی که وضوء و غسل ضرری نیست باید حتما وضوء و غسل بیاورد. خب آقای سیستانی میفرماید که این امر امر مقدمیه، قبول، درست. معنیش این هست که بر کسی که وضوء و غسل ضرری نیست، وضوء و غسل شرط صحت نماز اونهاست. اما برای کسی که وضوء و غسل ضرری است، شرط صحتش چیست؟ آیه ساکت میشه. آیه ساکت میشه. این معنیش این نیست که برای این شخص وضوء و غسل کفایت نمی کند. معنیش این هست که شرط تعیینی وضو و شرط تعیینی صحت نماز بر شخصی که وضو و غسل برش ضرریه وضو و غسل نیست، ممکنه شرط جامع طهارت برای این آقا شرط باشه. برای کسی که وضو و غسل ضرریه شارع مقدس مخیرش کرده باشه که به انجام وضو یا تیمم، یا به انجام غسل یا تیمم. این آیه دیگه نسبت به سکوت پیدا میکنه. بنابراین مجرد محدد شدن امر وضو و غسل به عدم ضرر بطلان را استفاده نمیشه. حد اکثر این هست که در مورد شخصی که وضو و غسل ضرری نباشد در حقش، او حتما باید وضو و غسل انجام بده و برای ضرری آیه میشه ساکه. عرض کردم عمده قضیه در آیه شریفه این هست که آیا امر به تیمم امر تعیینی هست یا امر به تیمم امر تعیینی نیست. این مطلبی است که از اینجا استفاده میشه، این باید مورد بحث قرار بگیره. خب اینجا یه نکته‌ای در آیه شریف اینجا وجود داره، این رو باید مد نظر باشه. آیه شریف میگه که در آیه رو یه بار دیگه دقت بفرمایید. با آیه شریفه میگه که و این کنتم مرضا او علا سفرن او جا اهد من تو ملغاید مرضا او علا سفرن. خب قرار شد که مراد از مریض بودن، مریض کنایه از ضرری بودن هست، سفر هم کنایه از عدم وجدان ماه. سفر البته کنایه از عدم وجدان به معنای این که اصلا آب نباشه نیست، کنایه از اینه که یا اصلا آب نیست یا حرجیه پیدا کردن آب. بنابراین جایی که تو مسافرت ها خیلی وقتا حرج هست که انسان بخواد آب پیدا کنه و همسال اینا. البته این نکته هست که بعداً هم عرض میکنم در مورد مسافرت عرض میکنم. خب پس در جایی که شارع مقدس در ظرف حرج امر به شیء کرده، آقای سیستانی این رو قبول کردن جایی که در ظرف حرج امر به یک شیء میشه این ازش استفاده نمیشه که این امر امر تعیینیه، بلکه ازش فوق تنها استفاده میشه که تیمم صحیحه مرخص است. چون تو این قلتایی که تو این بحث مطرح هست بعضی گفتن بحث مرض که در آیه ذکر شده به اعتبار این هست که میخواد بگه که اگر عذری مثل حرج و امثال اینها داشتی، یکی از انقلتهایی که به کلام آقای سیستانی وارد شده، اعتراضاتی که وارد شده، گفتن ان الامر به تیمم فی حالت المرض و سفر بعد الامر بالوضوء و الغسل اولا به نحو عام لیس مفاد و عرفا الا عدم لزوم الوضوء و الغسل فی حصول الطهاره لا عدم کفایته ما فی ذلک و سر فی انه متی حدد الحکم الالزامی به حسن عمل اعذار کل افترار و الحج و نحوه ما سواء کان تهدید تهدید مباشر و غیر مباشر فان المنصاب عرفا انتفاء الالزام في حاله الوضوء لا عدم مطلوبیت شی فی هذه الحاله. این عبارتی که ایشون دارن که ظاهرا بیشتر کلام مرحوم داماد هم ناظر هست، ایشون میفرماید که در مورد حرج و عسر همین جور است که شما میفرمایید، ولی اینجا با بحث مریض مطرح شده، مریض بحثش عرض کنم جا مریض مطرح شده عنوان ضرر که من هذا القبیل عرفا. خب من عرضم این هست که شما قبول میکنید که امری که در موارد عسر هست فقط ازش ترخیص، در موارد حرج هست فقط ازش ترخیص استفاده میشه. صحبت سر این هست که در ذیل آیه فرض این هست که گفته در موارد ضرر و در موارد حرج امر به تیمم شده. حالا این امری که یکیش در مورد ضرره یکیش در مورد حرجه، آیا این امر امر الزامی به تیممه و که ازش استفاده میشه که وضو و غسل اصلا امر نداره، مطلوبیت نداره، یا صرفا مرخص بودن مکلف رو استفاده میشه، یا اینکه باید تفصیل قائل شد؟ اینجا یک امر واحده، آیا ما میتوانیم این امر واحد رو نسبت به وضو به مریض که فرض اینه که به اعتبار ضرری بودن موضوع قرار گرفته و نسبت به سفر که به اعتبار نیافتن یا حرجی بودن اخذ شده، آیا نسبت به ما میتوانیم اینجا تفصیل قائل بشیم که این بگیم که این امر نسبت به ضرر در مقام بعث و نسبت به حرج صرفاً در مقام ترخیص هست؟ آیا این امکان پذیر هست اینجا ما تفصیل قائل بشیم یا این تفصیل امکان پذیر نیست؟ خب این رو ملاحظه بفرمایید، حالا من دیگه ادامه بحث رو در جلسه آینده صحبت میکنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.